扱ってくれて、بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته فروع وجوب ازاله نجاست از مسجد فروع وجوب ازاله نجاست از مسجد سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه بعد از که می فرماید یجب و ازالت و نجاست عن المساجد، این متن اصل فروع داخلها و سقفها و سطحها و طرف و داخل من جدرانها بل و طرف خارج علل احوت، واجب است ازاله نجاست از مسجد. داخل مسجد، سقف مسجد، سطح مسجد. یه اشکال کوچیکی در عبارت هست، شما سخت نگیرید با اون، اینه که میگه داخل مسجد سقف و سطح و داخل دیگه چیزی دیگه، جو که جو داخلی که تطهیر نمی شود. بله
هوای آلودن داخل
من کسی بله احتمالات طلبگی شروع میشه دیگه، یا ممکنه درب مسجد پنجره باز باشه، پرنده نجسی وارد بشه دیگه. داخل مسجد که غیر سطح و سقف و چیزی دیگه ندارد، منتها شما توجیه کنید، بگید که این شرح بعد از اجمال، تفصیل بعد از اجمال. داخلها، سقفها و سطحها و طرف و داخل من جدرانها، تا اینجا که جزء مسجد، دیواری که داخل مسجد، طرف داخل جزء مسجد، در این بحثی نیست، دلیلی لازم ندارد. همون دلیل ازاله نجاست از مسجد کافی است. چرا؟ چون این موارد از اجزاء مسجد است قطعا و عرفا. و اما فرعی که بحث می شود این است، بل و طرف الخارج علل احوت، دیوار بیرونی مسجد، اون قسمت بیرون دیوار مسجد، سنگی که می کنن، گچی که می کنن، یا آجری، چیزی که بیرون دیوار هست، واجب است ازاله نجاست از آن یا واجب نیست؟ ربما اتفاق می افتد. چه اتفاقی؟ می بینید بچه هایی که اجتناب ندارن از نجاست و طهارت تنجیس میکنن دیوار را، یا به قول آقای عزیز که نه تشریف نیاورده است، گربه ای کلبی از اونجا عبور میکند و دیوار و بیرون دیوار مسجد رو تنجیس میکند، اتفاق میفتد، محل ابتلاست. وجوبش هم که واجب هست، به عهده مکلف واجبه دیگه، واجب که باشد به کسی کار نداشته باشد که نمی شود. واجب است ازاله، اثرم دارد مخصوصا در دهات و قصوات، محل ابتلا است، مسئله است محل ابتلا، که اگر قائل به وجوب باشیم باید چه کنیم؟ لازمش اینه که حفاظی و یک شبکه چیزی مانعی ایجاد بشود تا اون حیوانات نجس العین اونجا عبور مرور از نزدیک نداشته باشد و تنجیسی صورت نگیرد. این مسئله است. سید طباطبایی و سایر فقها می‌فرمایند که احوت وجوب ازاله نجاست هست از دیوار بیرونی مسجد، از بیرون دیوار مسجد، اون جدار بیرونی. اما سید الاستاد می‌فرماید که احتیاطی در کار نیست. درباره ادله دال بر وجوب ازاله نجاست از دیوار بیرونی گفته می شود که در این رابطه باید به عمومات مراجعه کرد. عمومات می تواند شامل دیوار بیرونی هم بشود. چرا؟ به این معنا شما وقتی که مسجد میگید دیوار هم جزء مسجد دیگه، قسمت بیرونی و قسمت داخلی هر دو جزء مسجده. شاهد بر مدعا، شما میتونید تصرف بکنید، تصرف که در وقف، مسجد که وقفه، در دیوار بیرونی هم تصرف نمیشود. بنابراین جزء مسجد، احکام تصرف که جاری میشه، احکام دیگر از قبیل عدم جواز تصرف و اینها که جاری میشود، حالا این نجاست هم از احکام مسجد باید جاری بشود، درسته؟ پس بنابراین ازاله نجاست از قسمت بیرونی دیوار مسجد هم واجبه. این دلیلی که گفته میشم، دلیلم اتفاقا دلیل نسبتا قابل قبولی به نظر میاد. اما سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 3 این بحث و مفصل توضیح میداد، صفحه جلد 3 صفحه 256 و 7 میفرماید که ما برای اثبات این مدعا نیاز به دلیل داریم. دلیل ما که میگید شامل قسمت بیرونی دیوار هم میشود، باید عاشق احمد آن مشتری باید دلیل ما اطلاق داشته باشد. تا اون قسمت هایی را که شک میکنیم شامل بشوند، بنابراین باید به ادله مراجعه کنیم. میفرماید ادله که درباره وجوب ازاله نجاست از مسجد آمده است به دو بخش است: یک، ادله لفظیه، دو، ادله لبیه. ادله لفظیه ما به طور عمده که دال بر وجود ازاله نجاست از مسجد بود، عبارت بود از نصوصی که
نرده
احکام مسجد محنه
از
مجاز
داخل
مسجد. خب آقای فرینی اشارتی داشت، مربوط بود به نصوصی که مساجد رو در مکانهای نجس بنا می کرد، باب 11 از ابواب احکام مساجد، حدیث 1-4-5. این عمده ترین دلیل ما و بی اشکال بود که گفت لایه از خاک بریزن رو کنیف، سطح نجس نباشد، داخل باطن نجس باشه اشکالی ندارد. دلالت داشت بر وجوب ازاله نجاست از مسجد. اون ادله فقط جهتش این بود که اون نجاستی که کف مسجد باشد، داخل مسجد باشد را بپوشانید، و اون ادله دلالت ندارن بر این که دیوار بیرونی مسجد را هم باید پاک و طاهر در نظر بگیریم. دلیل اصلی لفظی ما که دلالتی ندارن، چون جهتشان مشخص بود، نسی که جهت داشته باشد اطلاق ندارم. نسبت خیلی خوب، این حرف شماست، توجه میکنیم بشن. بنابراین دلالت نصوص ما در این جهت بود که اگر مسجد رو مکان نجسی ساخته بشد، باید مکان روش از خاک پاک و طاهر تم بشود، ریخته بشد که روی نجس پوشانده بشد و کف نجس نباشد. جهت این بود. اما در اون روایت اطلاقی نبود که کل دیوار بیرونی مسجد هم باید پاک و طاهر باشد، در این جهت نبود. معلومه؟ خیلی خوب. خب شما که قبول دارید که من به شما اعتماد کافی دارم. این که درست شد جناب آقای رجب زاده. بعد دلیل لفظی اصلی ما کاری از پیش نبود. یه دلیل لفظی دیگه هم داشتیم، یادتونه امروز دو سه نوبت از شما میخوام چیز بگیرم. اونو باشه، اون بعدن، اونو درست. آفرین. دلیل دیگر ما که دلیل لفظی بود و سندش معتبر بود چه بود؟ صحیحه علی ابن جعفر بود، باب 9 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 18. ولی چه گفتیم؟ گفتیم که دلالت این حدیث کافه کامل نیست. سألت عن دابت تبول فیها و اصاب بولها الى المسجد. احسنتو. گفتیم این روایت از نظر دلالت اجمال دارد، پس از که اجمال داشت اصالت و ظهور کامل نیست و روایت قابل استناد نیست. هرچند اگر اون روایت دلالتش کامل بود، اطلاقش شامل میشد، بلکه به بیرون مسجد ارتباط داشتی. دابه که داخل نمیاد، به دیوار بیرونی ارتباط داشت. از این جهت اجمال، از این جهت که بر از نه دابقا که دیگه معلومه بیرون مسجده، کسی دابقا را طور متعارف و معمول داخل مسجد نمیاره. بنابراین دابقا از کنار مسجد عبور میکند و دیوار مسجد را تنجیس میکند. اون اگر اجمال نداشت خیلی برام مدعای ما مفید بود، اما اجمالش اونو از کار میاندازد. به ادله لفظی ما کامل نیست، بنابراین ما اطلاقی نداریم تا استفاده کنیم از اون اطلاق و حکم صادر کنیم که ازاله نجاست از دیوار بیرونی مسجد هم واجب است. دلیل لفظی که نداشتیم. قسمت دوم دلیل ما چه بود؟ لبی، اجماع و ارتکاز. اجماع و ارتکاز بود. هم اجماع دلیل لبی هست و هم ارتکاز دلیل لبی است. چندین بار برای شما فرق بین بنای اخرا و ارتکاز اخرا رو گفتم، این تکرار نمی‌کنم. ارتکاز بر این است که مسجد باید پاک و طاهر باشد، ازاله نجاست از مسجد واجب است. دلیل ارتکاز بود و اجماع. یکی از جاهایی که شما میتونید اگر تحقیق کنید که سیدالخویی که این همه بر اجماع اشکال میکند، همین رو به اصطلاح با رایانم اگر به قول شما جوانها اگر سرچ کنید، جستجو کنید، موارد اجماع پیدا کنید، شاید برسد بیشتر از 10 مورد که به اجماع در فقه استناد میکنه. از جمله همینجا صفحه 267 میفرماید دلیل ما اجماع و ارتکاز و هر دو لبیست. دلیل لبی هم که اطلاق ندارد، اخذ به قدر متیقن میشود. قدر متیقن از مسجد همون داخل مسجده، داخل به اون معنا دیوار و سقف و کف. بنابراین احتیاطی هم در کار نیست. اما سید طباطبایی و شراح دیگر احتیاط مستحبی که می دانند، دلیلشان همون بود که گفتم که صدق مسجد می کند و حکم احکام دیگر مسجد هم درش باره. و آقای فهیمی میگه که دیوار بیرونم جزء مسجد بودنش مفروغان عنه، اصلا جای بحث ندارد. و بنابراین احتیاط جای خودشو دارد، همون احتیاطی که در متن آمده. یه مقدارم پررنگش بکنید خوبه. احتیاط لزوم
احتیاط واجب میشه،
تعریف نیست. بله ده، احتیاط واجب میشه.
ارتکاز دارن برعکس اینه، چون که وقتی که همسایه مسجد میاد مسجد میسازه، کنار مسجد خانه میسازه، در دیوار مسجد تصرف میکنه. حالا که در دیوار مسجد تصرف جایز نیست، جزء خونه خودش قرار داره. الان در حال حاضر این کار میشه تو زبط کشور.
اگر اینجوری میشه خلاف شرع دیگه، ها عمل دلیل نیست. آقای زنده نه، ارتکاز آدم که قتل انجام میده چیکار میکنه؟ خلاف ارتکاز، خلاف هم میشه. انسان که پای بند به وجدان و روح انسانی نباشه، ارتکاز زیر پا میزنه. ارتکاز علت تامه نیست، ارتکاز عامله.
واقف اگر اعلام بکنه هم بیرون هم سطح پشت بامش،
پشت بام لازم نیست. اگه واقف، ولی اون پشت بام هم یه مطلب دیگه داره، اونو میگم بعدش. طبقات بالا، طبقات بالای مسجد، اگر روی مسجد طبقه دومی بسازد، محل اطلاعات، طبقه دومی بسازد، اون طبقه دوم درست مثل دیوار حکم دیوار بیرونی مسجد دارد. احتیاط این است که رعایت بشه. و دلیلش هم همونمون، تا دلیل این محکمتر بود، دیوار بیرونی مسجد مال مسجده، اون رفته بالا. روایات اخلاقی داریم که مسجد تا آسمان مسجده، با تا تخوم عرض مسجده، و اما این روایات دیگه همش اخلاقیه و ریشه فقهی و احکامی ندارن. برابر این سوالی که شما فرمودید سوال خوبی بود، اگر طبقه بالا را مسجد خانه مسکونی درست بکنه، اگر حالا در متن دارد، اگر واقف قصد کند فقط یک طبقه مسجد، الوقوف حسب ما یوقفو ها اهلها، وقف تابع نظر واقفه، همون مقدار وقف میشه، بالا را که وقف نکرده وقف نیست، تابع وقف. اگر واقف قصد کند صریح بگد دیواری بیرونیش هم وقف و جزء مسجده، اون رو از جهت وقف شامل مسجد میشه، قطعا دلیل لفظی دیگه نیست، عموم وقفه، اون نیاز به عموم وقف دارد. اگر وقف تصریح داشت، بله اون شامل می شود و تمام احکام هم برش مترتب خواهد شد.
آقا اون مسجد
می دونه
چه واقع نمزه کنه چه وقت نکنه، اون جز مسجد می دونه اینو.
خوبه، این هم حرف اولی بود که گفتم براتون آقای رنجبر.
الان بعضی از مساجد که داخلی میزنن بالاست، طبقه
دوم میزنن، طبقه بالا مشهور و معروف این است که طبقه بالا عرفاً جزء مسجد نیست، و در حد اخر شک میکنیم، احتمال میدیم جزء مسجد باشه، طبقه بالا تا فضا، فضای بالا، فضای بالا در تملیک و تملک نمیاد. عرفاً کسی که میتوند از فضای بالا عمودی استفاده کند، این استفاده کردن در فهم عرف جایزه، ولی جزء مسجد به حساب نمیاد. خود واقف میتوند، سه طبقه منزل دارند، طبقه آخرش مسجد میگه، این طبقه سوم وقف، دو طبقه پایین دیگه وقف نیست، طبقه وسط وقف کند، بالا پایین وقف نیست، وقف تابع نظر واقفه، در این شکی نیست. حالا
اگر زمین رو زیر زمین
پس مسجد رو میشه نیت حسینیه کرد، بله، اونم بستگی به نظر واقف داره. اگر واقف وقف کرده است زمینی را برای مسجد، سطح زمین را میشود جزء مسجد. اگر زیر زمین اون مسجد را حسینیه بسازد، این مسئله خیلی خوبه، دقیقه، اجازه بده که این دقیقه. اگر زیر زمین و مسجد را حسیری یا چیزی دیگه بسازد، ببینید در تملک زمین، در ملکیت زمین، از لحاظ عرف در باب احیا بحث مفصلیه. ملکیت زمین آیا عمق را تا چقدر در ضمن دارد، عمق متعارفش چقدر هست، عمقی که الان در مثلا در تهران تا 5 طبقه زیر زمین نمیدونم از این پارکینگ که ماشین این چیزا درست نه، طبقات پایین. آیا ملک زمین، سطح زمین عرفاً ملک است و زیر اون تابعش است تا حوض یا خالدون؟ در بحث معدن میاد، کسی سطح زمین و مالک است، زیر اون زمین معدنه، آیا مالک و معدن میشد یا نمیشد؟ آنچه تحقیق در این رابطه گفته شده است این است که از سوی شرع تهدید نیامده، فقط به عرف مراجعه کن. کارهای استثنایی که مردم میرن 5 طبقه زیر زمین طبقات میسازن معناق و معیار نیست، از باب حیازت و تملک است و میره تملک میکنه. عرف در قدیم در زمان روایت تا سطح کف زمین و یک مقدار اندکی هم عمق زمین را جزء تابع زمین می دانند، اما در عمق بیشتر از اون که اگر یک حسینیه دیگه ساخته بشد الان مثل همون است که در طبقه بالا طبقه دوم ساخته شده است در بالای بام مسجد، شک در شمول اون سقف زمین به وجود میاد اطلاق نداریم. قد حد اقل همان است که سقف کف مسجد است و پایه ساختمان، اما زیر زمین رو شک در دخول اون قسمت زیر زمین به و مسجد و زمین وقفی داشته باشیم، شک ما مساوی با عدم تحقق عنوان مسجد است. لذا زیر زمین فقها خبر دارن که دستشویی و حمام و اینا بنا می شود و اشکالی وارد نمی کنن، که هیچی در مکه مدینه هم همینطور در داخل صحن مسجد النبی دستشوی نه نجاست و طهارت که در مسجد، که اینا مثل حرمت مسجد مکه در اصل در این قسمت های اصلی دیگه خیلی فرقه. اگر فرق بود علمای شیعه تا حالا اعتراض میکردن، اعتراضی وجود ندارد. بنابراین نتیجتا شما گوشی بدید که مطلب مسیرش منحرف نشد. ملحقات مسجد که فرعی بود سید فرمود، و بل و طرف الخارج علل احوال که گفتیم الا الله یجعلها الواقف جزءا من المسجد، که شما سوال کردید و گفتم یک عمارت، یک ساختمانه، میگه 3 مترش مسجد نیست، بقیش مسجد، اون 3 متر دیگه حکم مسجد نداره، تابع وقفه. بل لو لم یجعل، بل لو لم یجعل مکان مخصوصا منها جزءا لا یلحقه الحکم، که گفتم یک جزءش رو میگه مسجد نیست. و در این رابطه حکم طبقه دوم مسجد و زیرزمین مسجد هم شکر خدا روشن شد که محل ابتلاس، لذا حسینیه درست کردن اشکالی و البته الجواد قد یکبو، الجواد قد یکبو، یک سید اینجا اسمش جواده یک بوش شما، الجواد قد یکبو. اونای مسجد بدون وقف نیست پسر من. اونایی که میخرن هم شما درست میگید تلقی ابتدا اینه که اونا میخرن، که میخرن بعد وقف میکنن. مسجد بدون وقف مسجد نمیشوند. همون وقت، همون وقت، همون که میگن این زمین مسجد وقف. به حضور شما، شما یه چند لحظه اون صدای خیلی خوبتون رو وقف نکنید، برای خودتون باشد وقف کنید تا من این مطلب رو کامل نکنم. چشم
در زمین های
موقوف احیانی،
در زمین های موقوف احیانی مالک میشه و زمین مالک وقف میشه. یه چیز داره یعنی عرف اینطوری میگه که به اصطلاح عیانی و اون چیزی که شخص به اصطلاح مالک میسازه در زمین وقتی این مال خودش
شما از یک سوال موقوفات حضرت معصومه سلام الله علیها ها میپرسید. این سوال دیگری است، این سوال دیگری است، موقوفات عمومی. من فقط بودم که فهمیدم سوالتون رو، الا جمع دیگه متوجه نمیشد که شما چه میفرمایید. شما خیلی بحث موقوفات حرم، موقوفات امام رضا سلام الله تعالی، این زمین ها خیلی هاش وقفه، طرف میدان امام وقف و طرف زمین آقا قسمت موقوفات باشد و این موقوفات هم. این موقوفات حالت وقفیش از دید واقف معینه، فقط زمین، زمین وقف است برای این که به نوعی استفاده بشود و فائدش برگرده به حرم. اینجوری وقفه، نه وقف مسجد. وقف است برای بهره برده و سودش برگرده به حرم. حتی کسی بره ساختمان درست کنه، بره ساختمان درست کنه، ساختمان مال خودشه، زمین، رقعه زمین دست حرم و زمین خرید و فروش نمیشه، ساختمان خرید و فروش میشه، بعد سالیانه باید حق الوقتی پرداخت بکنه. این مطلب هم روشن شد. و وجوب الازالت فوری فلا یجوز التأخیر به مقدار ینافل فورا عرفی و یحرم تنجیسها ایضا. دو تا فرق دیگه آمد. فرع که اینجا آمد بعد از فرع اول، به اصطلاح فرع دوم، این شد واجب است ازاله فوراً، باید فوراً ازاله بشد. از کجا میفهمیم این وجوب فوری را، فوریت از کجا استفاده می شود؟ شما در اوامر خوندید، اوامر دلالت بر فور داشت، ما امروز برنامه ما طوری شده است که از شما حرف خواهم بگیرم. در اوامر که خوندید امر دلالت بر فور و تراخی داشت یا نداشت؟ خیلی پس الحمد چرا نداشت یادتونم؟ نداشت درست. در بحث اوامر خواندیم که امر دلالت میکند بر طلب طبیعت شی، طبیعت فعل. مجرد طبیعت فعل یعنی مطلوب را انجام بدید. دیگه فور و تراخی جزء مدلول امر نیست، مگر اینکه از قرائن خارجی استفاده شود. اهمیت در کار اگر بود می شود قرینه بر فور، و اگر اهمیت در کار نبود وسعت وقتی بود قرینه می شود بر تراخی. اما یک نکته هست، اون نکته اینه که اطلاق و همون قرینه عبودیت و مولویت، اطلاق یعنی امر از سوی مولا آمده، اطلاق دارم، فور و تراخی هر کدام قرینه میخواد، قید زائد میخواد، فورا انجام بدید یا میتونید هر موقع انجام دارید، نیاز به قرینه دارد. اگه اطلاق بود مقتضای اطلاق به زمینه قرینه عبودیت و مولویت اقتضاش فوریته، بنابراین دلالت امر بر وجوب من حیث هو امر هیچ دلالتی ندارد. اما در مرحله بعدی که به اطلاق مراجعه کنیم و از قانون عبودیت و مولویت استفاده کنیم، فوریت استفاده می شود. این حرفو که گفتیم، بعد از این می فرماید که درباره ازاله مسجد، ازاله نجاست از مسجد قرینه وجود دارد. قرینه چیه؟ احسنتم، شرافت مکان و قداست مصلا و جایگاه عبادت که باید همیشه منزه و پاک باشد، این می طلبد که چه کنن؟ باید فوراً نجاست ازاله بشود. قرینه بر فور وجود دارد، بنابراین فتوا این است که ازاله نجاست از مسجد فوری است. یادتون هست قطعا شما مثال برای وجوب فوری همینه دارید، اینه پس محکمش کنیم. مثال میزنید برای وجوب فوری دو جاست، یکی سجده واجبه، یکی ازاله نجاست از مسجد. این دو مورد به سؤال مشهور فقه در فوریت از کجا فهمیدیم؟ از شرافت مکان و از اطلاق امر این فوریت رو استفاده کردی. بنابراین فوریت از اطلاق و از شرافت استفاده می شود و وجوب ازاله فوری است. بفرد چشم چشم
از این یعنی رو آمنه
چیز خوب تضایی شد. و مطلب بعدی این است که اینجا قرینه تناسب حکم و موضوع هم هست که قبلا گفتیم. چه تناسب حکم و موضوع؟ مکان شرافت و قداست دارد، این موضوع هم. حکم ازاله است، وجوب ازاله است. مناسبت حکم و موضوع می طلبد که چه کنه؟ که باید فوراً ازاله بشود. این تناسب حکم و موضوع قرینه است که چه میکند؟ گاهی برای ما مطلبی را ثابت میکند و گاهی هم برای شما شرح دادم که تناسب حکم و موضوع اختصاص ثابت میکند. یه جای یک مناسبتیه، مثال چه بود براتون؟ گفتم که اکرمل علما اکرم الفقها و احترم احتراما خاصا. اینی که گفتیم برای چه گفتیم؟ دیدیم که مناسبت حکم و موضوع فقهاست، اون احترام خاص احترام خاص رو چه چیز به وجود میارد؟ تناسب حکم و موضوع، فقها و احترام خاص، این تناسب حکم و موضوع خصوصیت میارد، تناسب حکم و موضوع خصوصیت میارد، گاهی گاهی تناسب حکم و موضوع مطلب و ثابت میکنه که در مثال اینجا زدیم، و گاهی تناسب حکم و موضوع چه میکنه؟ خصوصیت به وجود میارد. و خصوصیتی را که تناسب حکم و موضوع به وجود آورد قابل الغا نیست. چرا؟ چون با قرینه آمده و احتمالش احتمال عقلایی محکمی است. احتمال خصوصیت که عقلایی و محکم باشه قابل الغا نیست. اگر احتمال عقلایی نبود به وسیله عموم دلیل میتونیم خصوصیت رو الغا بکنیم. و مطلب کوتاه دیگر که این قسمت کامل بزرگان نمیگه، حق این کوچکا بود و اصطلاح حقیر والا ما شما بزرگان نمیشه. الغاء خصوصیت، الغاء، اگر میخواد من اونجا رو شرح کامل تری بدم، الغاء خصوصیت دو تا راه دارد و خصوصیت یک وصفی است که در موضوع مربوط می شود و او باعث اختصاص حکم می شود. این معنای خصوصیت. اولا مثل خصوصیت مقام فقاهت که باعث احترام ویژه می شود، این خصوصیت است و اون هم اختصاص حکم. خصوصیت باعث جذب حکم مخصوصا برای خودش می شود، این معنای خصوصیت معلوم شد. معنای خصوصیتی که فهمیدیم تناسب بخواد، یعنی اونو موضوع واقعا در فهم عرف اون جایگاه رو داشته باشه. از مجموع سیره عرف و سیره اخلا و سیره شرعیه اینه بفهمین که تناسبی هست. فقها ها با احترام خاص مناسبت دارن. این مطلبه که گفتیم خصوصیت که معلوم شد، حالا این خصوصیت گاه قابل الغا هست و گاه قابل الغا نیست. اگر خصوصیت به وسیله تناسب حکم موضوع بود قابل الغا نیست، اگر به وسیله تناسب حکم موضوع نبود احتمال ابتدایی بود. احتمال میدیم که اکرم العلماء گفته است علمای مثلا فرض کنید شهر خاصی باشه، احتمال ابتدایی بود. این احتمالی که دادیم احتمال رو الغا، این خصوصیت رو که دادیم این قابل الغاست. الغا خصوصیت از دو راه ممکنه، یا از راه عموم دلیل یا از راه فهم عرف. یا عموم دلیلی داره که بگه نه اکرم العلماست، علما اینه، یا از راه فهم عرف که عرف از علما، همه علمای شهرها رو میفهمن، علمای شهر واحد رو نمیفهمن. بنابراین این مطلب که کامل شد، فرع بسیار مختصری که اگر نگم مطلب ناقص میمونه در دو جمله. بعد میفرماید و تحریم و تنجیس و یحرم و تنجیسها، ازاله نجاست، شما حرکت نکنید، ازاله نجاست که واجب بود تنجیس مسجد هم قطعا حرامه. چرا حرامه؟ ام ملازمه است، سید میگه بل ملازمه و افقر العباد الی کرم الله میگه که اولویت، اولویت قطعی. وجود ازاله که واجب بود بل اولویت یحرم و تنجیزها. بنابراین در تحریم مسجد هیچ حرفی نداریم. عنوان سوم که بحث برانگیز و محل اختلاف، نوارد کردن شیء متنجس که اتفاق هم میفتد، شیء متنجس در مسجد جائز یا جائز نیست؟ انشالله فردا صلوات خط کنید.